بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل چهارم، فی القبر الحقیقی و انه روزت من ریاض الجنه او حفرت من حفر النیران. از فروع مسئله معاد، جریان برزخ و احکام برزخ است که انسان بعد از دنیا دو مقطع دیگر را در پیش دارد، یکی برزخ و یکی قیامت کبرا. منظور از قبر همون عالم برزخ است، نه اینکه انسان دارای چهار عالم باشد: عالم دنیا، عالم قبر، عالم برزخ و عالم قیامت، بلکه منظور از قبر همون برزخ است. احکام عالم قبر این است که انسانی که به تعلقات طبیعی و بدنی مبتلا است و از این تعلقات نجات پیدا نکرده است، بعد از موت خود را در بدن مشاهده می کند و برای خود قبری مشاهده می کند و همه اون چه که در کتاب و سنت برای قبر بیان شده است او مشاهده می کند، یا به عنوان روزت من ریاض الجنه مد البصر یه بوستانی را مشاهده می کند که از نعم اون بوستان برخوردار است، یا در حفری از حفر نیران خود را مبتلا می بیند. مشاهده می کند قبریست و لحدیست و سؤالیست و جوابیست و همه اینها وجود خارجی دارد، نه تنها وجود خیالی و وهمی، و در جهان خارج موجود است، منتها در عالم مثال موجود است نه در عالم طبیعت. لذا موجودات طبیعی از احکام عالم برزخ اطلاعی ندارند، اما خود مرده از احکام عالم برزخ و شؤون عالم برزخ کاملا مستحضر است. و قبر مؤمن روزه ایست از ریاض الجنه به مقداری که چشم میبیند، همونطوری که در بعضی از نصوص آمده است که روزه ای از ریاض جنت است مد البصر، یعنی تا اونجا که چشم میبیند. ممکن است در کنار قبر مؤمن قبر یک کافری باشد که اون هم حفری از حفر نیران است به مقداری که خدای سبحان میداند، و این روزه از ریاض جنه که مد البصر هست، یعنی تا اونجا که چشم میبیند بوستان است، و در کنارش هم حفری از حفر نیران است که اون هم عمقش را خدا میداند، اینا هیچ تضاهمی هم با هم ندارند. و انسان بعد از موت گرفتار یه همچه عالمی هست، و اگر انسان سعادتمند بود به اون روزی از ریاض جنه راه پیدا میکند و متنعم خواهد. و احکام برزخ با احکام قیامت کبرا از لحاظ شدت و ضعف اختلاف دارند و تباین وجودی بینشون نیست، و معاد هم به معنای بازگشت به دنیا نیست، رجوع الالله هست که نفس به بدن تعلق میگیرد و هر دو در تحت حکم خدای سبحان محکوم خواهند بود. و این برزخ در روایات مفسر قبر است. وقتی که سوال میکنن برزخ کی است، جواب این است که منزل قبر. قهرن انسان همین که مرد وارد عالم برزخ می شود. یک قبر فقهیست و یک قبر فلسفی و کلامی. قبری که در فلسفه و کلام مطرح است همان است که اینجا محل بحث قرار گرفت. قبر فقهی همان است که در زمین هست و آداب و سننی دارد و احکامی دارد. از لحاظ بحث های فقهی مرده مادامی که وارد گور نشده است احکام قبر و او بعضی از احکام برای او مترتب نیست. اگه یه مدتی در سردخانه باشد چون هنوز به قبر نرفت، مثلا اون صلات قبرش و امثال زالکش مترتب نیست، مثلا اون دستوراتی که در فقه به عنوان وجوب یا به عنوان استحباب آمده است هنوز مترتب نیست. ولی از در بحث های کلامی فلسفی شخص همین که مرد وارد عالم برزخ می شود، گرچه جسد او در سردخانه مدت هایی به سر ببرد و باشد، و هر کسی که می میرد وارد عالم برزخ می شود و قبر او همون عالم برزخ است، خواه در زمین او رو دفنش کنند یا در زمین دفنش نکنند، در آب غرق بشود به مانند آن. قهرن اگر کسی هم در هوا مصلوب بشود و مدتها بماند، باز در قبر است. چرا؟ چون قبر معنی برزخ است. در روایات وقتی که از قبر سوال می شود که از برزخ سوال می شود که برزخ از کی شروع می شود، جوابش این است که منزل قبر، یعنی همین که انسان وارد قبر می شود وارد عالم برزخ خواهد شد. اونگاه تمثل اعمالی که از محاسن برقی هم قبلا خونده شد که نماز به یک صورت در میاد، زکات و روزه و امثال زالک در میاد، و از همه این صور برجسته تر ولایت هست که با سایه افکن همه صور هست، اینها هم همه در برزخ هست. و اون چه که در اواخر عمر انسان برای او متمثل می شود احکام برزخی است که مال برای او متمثل می شود، عمل او برای او متمثل می شود و فرزندان او هم برای او متمثل می شود. یعنی چشم دنیایی او کسی را نمی بیند و چیزی را نمی بیند و بسته است، اگر هم باز باشد نوری ندارد که شناسایی کند. اما چشم برزخیش باز است و مال خود را می بیند، اولاد خود را می بیند و اعمال خود را می بیند. همه با او سخن می گویند و او سخنان اینها را گوش می دهد. اینها تمثیل نیست، اینها تمثل است. اینها قصه و داستان نیست که مثلا به صورت‌های مثل در آورده باشند. اینها تمثل است، یعنی وجود خارجی حقیقی دارد که انسان با چشم برزخی می‌بیند و دیگران نمی‌بینند. تمثل غیر از تمثیل است. تمثیل یعنی یک داستانی را انسان بیان می‌کند که یک مطلبی به وسیله یک داستان مشخص می‌شود. اما تمثل نه وجود حقیقی، وجود خارجی دارد. مثل صور منامیه، اون چی که انسان در خواب میبیند در رویای صادق یه وجود خارجی دارد. همون را همون نهر در بیداری میبیند، یک وجود خارجی است، جسم است، حیزی دارد و همه احکام عامه جسم برش بار است، منتها ماده ندارد و چشم دنیایی هم نمیتواند دوره ببیند. اینها در آخرین لحظات احتضار پیش میآید و انسان با این صور محشور خواهد بود، و این صوری است که خودش ساخته است البته، و همراهان انسان همون رع عقیده انسان است و اخلاق انسان است و اعمال انسان که به او میگویند این رعی توست، این خلق توست و این عمل تو، و انسان با اینها هست تا اینکه از بند اینها برهد. اگر یه انسان مدیون و بدهکاری بود، بالاخره هر مدیونی باید رهن بسپرد، و رهن در مسائل اعتقادی خود انسان است، یعنی مال را گرو قبول نمی کنند، خانه و امثال ذلک را به عنوان وثیقه نمی پذیرند، خود انسان را به عنوان گرو می گیرند که کل نفس به ما کسبت رهینه، مگر اصحاب میمنت و یمین که اینها آزادند چون بدهکار نیستند. وقتی بدهکار نباشند خب وثیقه نمی سپرند، رهنی نمی سپرند. دیگران که دین الله دارند و حق الله بر عهده اونهاست یا حق الناس بر عهده اونهاست که باز برمیگردد به حق الله، اینا مدیونن. وقتی مدیون شدن باید گرو بسپارن، و چون همه اون چه که در اختیار اینهاست از اینا سلب شد، چیزی را در اونجا به عنوان گرو قبول نمی کنند مگر خود انسان را. لذا کل امرئن به ما کسب رهینه و کل نفسین به ما کسبت رهینه، مگر اصحاب یمین و فوق اصحاب یمین که مقربینن به طریق اولا، که اونها چون مدیون نیستند، بدهکار نیستند، همه دیون الهی را تعدیه کردن، رهنی هم نخواهند داشت. اینا آزادن، اینا در حقیقت آزادن، هر جا بخواهند میتوانن برون. اگر کسی مرهون و مدیون بود در بند است، مؤمنین بندشون ضعیف است و میتوانند کم کم از این بند برهند، و اما کفار برای همیشه در بندند. مؤمن است، آزاد است، و کسی که مؤمن نیست در بند است. مؤمن در همه مراحل آزاد است و غیر مؤمن در همه مراحل در بند است. این کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین اختصاصی به آخرت ندارد، در برزخ هم هست در دنیا هم هست. و نشانش همون آیه مبارکه من اعرضن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، هر کسی از یاد خدای سبحان اعراض کند این در تنگنای زندگی قرار دارد، این در معیشت سخت است، همیشه در رنج است، چه در دنیا باشد واقعا در عذاب و رنج است، چه در برزخ باشد در رنج و عذاب است، چه در قیامت کبرا. و اگر کسی از یاد خدای سبحان اعراض بکند، کیفرش آن است که خدای سبحان فقر را مثل یک تابلوی در برابر دو چشمش نصب میکند. من اسبه یا امسا و اکبر و همه همته یا همه دنیا جعل الله سبحانه و تعالی الفقر بین عینه. این هرچی میبیند فقر و تنگدستی میبیند، لذا برای اینکه مبادا این فقر مسلح حمله بکند، صبح و غروب و شب دارد میدود و همیشه خود را گرفتار میدوند و میترسد که این فقر دفعتا حمله بکند. این معیشت زنگ است، هم برای حفظ موجود تلاش میکند، هم برای طلب مفقود. واقعا در عذاب است. این که میبینید یک سرمایه‌دار میگوید ما گرفتاری داریم، گرچه با لبخند میگوید ولی به حق گرفتار است، به حقیقت در عذاب علیم است. یعنی مرتب دارد میبیند که این فرق دارد حمله میکند و وحشت دارد و میترسد. و این کیفر الهی است. در نوع جوامع روای ما این مضمون هست. حالا سخن از یک حدیث و دو حدیث نیست، سخن از بیان یک معصوم دو معصوم علیه السلام نیست، از هر امامی سلام الله علیه با تفاوت تعبیر این مضمون رسیده است که اگر کسی همه او دنیا باشد، خدا فقر را بین دو چشمش نصب میکند. این هر لحظه میبیند که این فقر مسلحانه دارد حمله میکند، لذا واقعا میترسد. این همون کار شیطنت است که یعیدکم الفقر. بنابراین این در تنگناست. من اعرضن ذکری فإن له معیشتن ضنکا، این در فشار و سختی است و همین فشار و سختی در برزخ ظهور میکند به نام زغته قبر و فشار قبر. و همین معنا هم که بنوان زغته قبر است و فشار قبر است، در قیامت ظهور میکند و در جهنم هم ظهور میکند. این طور نیست که کفار و تبهکاران در جهنم آزاد باشند، یک میدان وسیعی از آتش باشد به اینها بگوین هر جا که خواستی باش، اینطور نیست. در جهنم هم بینا میگوین جاتون همین جاست، حق تکون خوردن هم ندارید، دست و بالشون هم بسته است. الغو فیها مکانا ضیقا مقرنین، هم جاشون تنگ است هم دست و بالشون مقرن است، بسته است، هم سلاسل هست هم اغلال هست امثال ذلک. اینطور نیست که در جهنم جهنمی آزاد باشد، یه میدان وسیع از آتش باشد که هر جا بتواند بغلطد، اینطور نیست. اصولا کسی که برای خود صدی من بین ایدیه و من خلفه ترسیم کرده است، این در همه نشعات در رهن است. کل نفسین به ما کسبت رهینه. منتو این معنا در قیامت کبرا ظهور بیشتری دارد. این طور نیست که مخصوص قیامت کبرا باشد، در برزخ در رهن نباشد. یا این چیزی نیست که مربوط به برزخ به قیامت کبرا باشد، در دنیا در رهن نباشد. واقعا در دنیا در رهن است، در گرو است. اون آزاد مردان، اون راد مردان آزادن، اونها نعمت آزادی رو دارن، وگرنه دیگران به حق در زحمت. در جهنم هم جاشون تنگ است، مقررینه. الغو فیها مکانن زیغن مقررینه. این چنین نیست که چون جاک هم است به این جهنمی این مقدار جا رسیده، آتش زیاد است ولی به اون میگویند در همین محدوده تنگ با دست و بال بسته باید به سر برید، و اینکه خود دست و بال خود رو بستی. و این معنا در اون عالم ظهور میکند، یعنی اون چه که انسان میبیند، جسم میبیند و مرتب میبیند، به اینکه پوست میریزد و گوشت میریزد و استخوان میسوزد، دوباره مثلا گوشت و پوست رو استخوان دمیده میشود، همه این حرفا رو مشاهده میکند و خودش میبیند و خودش. اینها از حالت احتضار شروع میشود تا اون آخرین درجه که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. فصل چهارم، صفحه 218 از جلد 9. بسم الله الرحمن الرحیم. فی القبر الحقیقی و انه روزة من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النيران. قد علمت ان الموت حق، موت امر ثابت است در نظام. ان الموت حق ثابت است، ممکن نیست که موت در عالم نباشد، زیرا انسان آمده است که به مقصد برسد و اگر دائما در راه بماند متوقف بشود یعنی به مقصد نرسیده است. لذا موت ضروری است و موت حق است، یعنی موت ثابت است. باید هر انسانی بمیرد، یعنی منتقل بشود از یک نشعه به نشعه دیگر. این چه نیست که موتی امر اتفاقی باشد یا موتی امر تحمیلی باشد. نه، ان الموت حق، یعنی اصل و ثابت لا ریب فیه. قد خلقنا بینکم الموت و ما نحن مسبوقین علی ان نبدل امثالکم و ننشأکم فیما لا تعلمون. ما مرگ را مقدر کردیم و حتمی کردیم برای آنکه شما را به جهان دیگر که نمیدانید منتقل کنیم. این یک مطلب که ان الموت حق، یعنی امر ثابت لا ریب فیه و در نظام باید باشد. مطلب دوم این است که مرگ دو قسم بود، یک مرگ احترامی و نابهنگام، یک مرگ طبیعی. مرگ های احترامی و نابهنگام را با یک توجیهی به مرگ طبیعی برمیگردانند، اما مرگ های طبیعی را قبلا معنا کردن در علم النفس، معنا کردن که مرگ این نیست که چون مرگ طبیعی این نیست که چون دستگاه بدنی فرسوده می شود روح بدن را ترک می کند، بلکه تدبیر بدن به وسیله روح است. روح سرپرستی بدن را به عهده دارد. وقتی این روح یک جای دیگری برای خود انتخاب کرده است، علاقه روح به بدن کم می شود. وقتی علاقه روح به بدن کم شد، کم کم بدن فرسوده می شود. و ان طبیعی منه نهایت الرجوع عن الدنیا و ابتداء الرجوع الى الله. موت طبیعی اون مقطع انقطاع از دنیا و رجوع الى الله است، اون را میگوین موت، که تلیعه سیر الى الله است. و ان طبیعی منه نهایت الرجوع عن الدنیا و ابتداء الرجوع الى الله. و معاد به لسان فلسفه همان است که شی در قوس صعود که حرکتش آغاز کرده است، معاد او شروع شده است. یعنی وقتی که قوس نزول به حد طبیعت رسیده است، تلیعه قوس صعود تلیعه معاد است، یعنی دوباره دارد برمیگردد. و این سیر رو میگن سیر عود الالله. به لسان کتاب و سنت اصطلاح دینی مسئله مرگ به بعد جزء معاد هست، و اما به لسان فلسفی همین که ماده قوس صعود را دارد شروع می کند، این آغاز عود اوست الالله. منتها تا دنیا که هست مقداری از راه را طی کرد و این موت آخرین رجوع از دنیاست و اولین رجوع الالله هست.
اما اکثریت که گرفتار این عالم هستن، اینا موقعی که جبرن پس این سر این آقا رو بریدی، این دیگه روحش هم هر چی که بخواد اینجا باشه زمینه ای نداره که باشه. یعنی از مجموعه روایت هم میتونیم استفاده بکنیم که این زمینه وقتی که نباشه به هم بخوره، اون روح نمیتونه دیگه اینجا، چون امکانات نداره، ابزار نداره.
بله، این موتهای احترامی با یک مقدمه به موت طبیعی برمیگردد. لذا الانشو مسئله موت طبیعی رو طرح میکنن. موت احترامی، موتا طبیعیا قد احترامی قیس الى کلیت نظامی. اگر ما مرگ طبیعی را نسبت به کل نظام بسنجیم، میبینیم همه احترامی ها مسئله طبیعی در میاد و بدون اون مقدمه خارجی در مسائل مرگای نابهنگام مثل تصادف ها، مثل اعدام ها، اینها یه قدر مشکل است. با اون مقدمه مطویه مرگ احترامی و نابهنگام به مرگ طبیعی برمیگردد. وقتی به مرگ طبیعی برگشت، حکم مرگ طبیعی را دارد. و ان طبیعی منه نهایت الرجوع عن الدنیا و ابتداء الرجوع الى الله. این دو اصل را مقدمتا ذکر میکنن. اونگاه میفرماین فعلم ان الروح اذا فارغت البدن الطبیعی ما بقاء تعلق ما لها بالبدن. روح وقتی بدن طبیعی خود را رها کرده است، اون بدن مثالی که به همراه دارد، و این بدن مثالی یک بدنی است که خود ساخته است، نه یک مجسمه اینجا ساخته باشند و نفس این بدن طبیعی را رها بکند بعد به اون مجسمه و قالب‌های از پیش ساخته تعلق بگیرد، بلکه هر کسی که الان دارد به سر می‌برد یه موجود سه اشکوبه و سه درجه و سه طبقه است. یک طبقه همین عالم طبیعت است با بدن طبیعی که والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یا انسان ابیض است یا اسود و امثال ذلک. این دست خود انسان نیست، یا سفید پوست است یا سیاه پوست. یه بدنی هم در درون انسان هست که به وسیله عقاید و اخلاق و اعمال در طی این اعمال ساخته شد. اون ابیض و اسود بودن به دست خود آدم است، اون هم نشانه فخر هم هست. ابیض و اسود بودن در دنیا نشانه فخر است، نشانه وحد. اما ابیض و اسود بودن در اون جا نشانه وهن است و خود انسان ابیض و اسود می سازد که یوم تبیض و فی الوجوه و تسود و فی الوجوه. کافر مسود است و مؤمن مبیض است و صورت سفید و نورانی و سیاه و ظلمانی را خود انسان دارد می سازد. یعنی در درون خود اون بدن را الان ساخته است. وقتی این بدن طبیعی را رها کرد اون بدن ظهور می کند، نه اینکه یک قالبی از پیش ساخته باشند. انسان که میمیرد روح او این بدن طبیعی رو ترک بکند بعد به اون قالب تعلق بگیرد که ارتباطی بینشون نباشد. اون وقت ان روح اذا فارغت البدن الطبیعی ما بقای تعلق ما لها، یعنی اون نفس بل بدن که تعلق دارد به بدن، اما لا به اجزاء مادیه، نه به این بدن طبیعی و مادی، زیرا تعلقش رو قطع کرده است. انسان با اون بدن درون خود متعلق است نه با این بدن بیرون. سبیان و مجانین اینها اگر جز اولاد صالح باشن و الحقنا بهم ذریت هم و ما علتنا هم من عمله میشه رو ایمان اولیایشون مشمول در رحمت حقا، و اگر چیزی هم نباشد که از راه پدر مادر چیزی بنا برسد رحمت خدا بر غضب خدا مقدم است و با اینها اینها مرجان لامر الله، یا مشمود رحمت حق.
خودش لازم نیست.
بله خودش خودگاهی خدای سبحان مبدع فعالی در همه موارد خداست، چون اگر اون قالب درونی را هم میسازن بالاخره خدا فیض و هستی را خدا میدهد، منتها زمینه را این شخص فراهم میکند. شخص به عنوان علت قابلی زمینه را فراهم میکند و یعنی وجود او را از اون جهت که امر موجود است باید به خدای سبحان استناد کند. چجور انسانی که حرف خلاف زد خجالت می کشد به صورت سرخ می شود؟ این سرخی صورت و عرق ریختن یه امر وجودی است. وقتی امر وجودی شد ممکن رو وجود است، وقتی ممکن رو وجود شد باید به واجب منتهی بشه. اما زمینه این که خدای سبحان این انفعال را و شرم را و عرق ریختگی را در این چهره ظاهر کرده است، اون حرف بدی است که انسان زده است. این زمینه است. و همچنین هراس، اگر یک کسی ترسید زرد چهره می شود. این زرد صفرت چهره یه امر وجودی است نه امر عدمی. امر وجودی که شد میشه ممکن، وقتی ممکن شد باید به واجب منتهی بشود. منتها این وجود را خدای سبحان در این زمینه برای اینکه این شخص این استعداد را پیدا کرده است فراهم کرده است. اینها را خدای سبحان به ما نشون داد که می شود یک اندیشه زمینه باشد که صورت سرخ می شود، یا یک اندیشه زمینه باشد که صورت زرد بشود. فهمود اینها را من در دنیا به شما نشون دادم، اما اونها را ستار بودن من اجازه نمیداد که من در دنیا پرده برداری کنم. یک اندیشه به نام ایمان باعث می شود که صورت سفید می شود، یک اندیشه به نام کفر باعث می شود که صورت سیاه می شود. این بیاض و سواد وش در قیامت ظهور می کند، اما اون حمرت و صفرت و امثال ذلک که ای بی هم در کار نیست در دنیا ظهور دارد. لا به اجزاء مادیت کما زعمه جمع من المتأخرین لما مر بوسلانه غیر مره، که نفس این بدن طبیعی را ترک می کند. بل به جملت بدنهی من حیث صورتهی و هیئت هیکله الباقیت فی ذکره، تعلق نفس به بدن به اون جمله بدن هست، به اون حقیقت بدن هست، به اون صورت بدنی است. خود را مشاهده میکند با همه خطوطش، یعنی جسم هست حقیقتا و او جسم میبیند و همه خطوط سرانگشتش میبیند بدون کم و زیاد. منتها وقتی که او را که مؤمن است در این قبر گذاشتن، او مشاهده میکند که مد البصر باغ است، مثل قبر مطهر امام هشتم سلام. در کنارش هم قبر نحس هارون است که اون هم تا اونجا که خدا میخواهد حفره من حفره نیران. اینا کنار هم هستند و سخن از خیالم نیست، سخن از وجود مثالی است. من حیث صورتی و هیئت هیکله الباقیت فی ذکره، فان النفس اذا فارغت البدن و حملت القوة الوهمية مدركت للمعانی الجزئیت بذاتها ولی صور الجسمانیت باستخدام الخیال وقد علمت من طریقنا استقلال القوة الخیالیت فی الوجود و انها باقیت بعد البدن و انما حاجتها الى هذا البدن الكائن المادیه فی الابتدا لا فی البغا فهی عند المفارغت مدركت للجزئیات و المادیات بصوره ما کما کانت مدرکتن فی دنیا. اگر نفس بدن را رها بکند و با این تعلقات رها بکند، دارای قوایی است که جزئیات را درک میکند، خودش اون معانی کلیه را درک میکند، به وسیله این قوای وهمی معانی جزئیه درک میکند، به وسیله قوه خیال صور جزئیه درک میکند. پس همه نیروهای ادراکی او مجهز و آماده. وقتی که آماده شد همه قدرت‌های ادراکی رو درک می‌کند، یرا نفسه و بدنه متمثلتن فی القبر، یرا انها هنات جنات تجری من تحت الانهار، یرا و کذا و کذا، هم اعمالش می‌بیند هم نتایجش می‌بیند. نظیر رؤیای صادقه و وجود خارجی. فان النفس اذا فارغت البدن و حملت القوت الوهمیه، که این قوه وهمیه مدرک معانی جزئی است نظیر عواطف و احسانها و محبتها، که معانی جزئیه را به ذات خودش درک میکند و صور جسمانیه را به استخدام خیال درک میکند. قوه خیال برای ادراک صور هست و قوه معانی برای ادراک قوه وهم، برای ادراک معانی. این را هم در بین پرانتز ذکر میکنن که این چنین نیست که اگر بدن نبود قوه خیال نباشد یا قوه وهم نباشد، زیرا قوه خیال و قوه وهم مجردن و بدون بدن هم موجودن. وقد علمت من طریقنا استقلال القوه الخیالیه فی الوجود، که قوه خیال مجرد است، و انها باقیتون بعد البدن، بعد از بدن موجود است چون مجرد است. و انما حاجتها الى هذا البدن الكائن المادی فی الابتدا لا فی البقا. قوه خیال اگر به بدن احتیاج دارد، به این بدن مادی حدوثاً احتیاج دارد، نه بقاً. در مرحله بقا چون مجرد است بی نیاز از بدن خواهد بود. و انما حاجت قوه خیال الى هذا البدنی، که جزء عالم کون و فساد است، نه جزء عالم مبدعات، جزء کائنات است، نه جزء مبدعات و مخترعات. الى هذا البدن الكائن المادی احتیاجش فی الابتداست لا فی البقا. النفس اذا فارغت البدن و این قوا را هم به همراه داشت فهیه عند المفارغت مدرکت للجزئیات و المادیات به صوره ما، همه امور جزئیه را اگر اشجار است ادراک میکند، اگر حیات و عقارب است اونم ادراک میکند. کما کانت مدرکتن فی دنیا، منتها در دنیا با ابزار مادی، در آخرت با ابزار اخروی. فاذا مات الانسان فیتخیل ذاتها مفارغتن عن الدنیا، فیتخیلو یعنی ای تتمثلو فی قوتها الخیالیه، نه یتخیلو یعنی فقط وجود خیالی دارد، اون هم خیال متصل و وجود خارجی ندارد. این فصل ده را که از صفحه 171 شروع می شود حتما بارها بود ملاحظه فرمایید. در صفحه ده فرمودن که عقاید اهل ایمان در چند مقام خلاصه می شود. المقام الاول که از صفحه 171 ادناها فی التصدیق و اسلمها عن الافات، مرتبت و عوام اهل الاسلام، که این سالمترین عقیده است. بعد مقام ثانی که در همین در صفحه 172 سطر پنجم، المقام الثانی، مقام ثانی آن است که این امور بعد داده شده اینا در خیال انسان هم در خیال متصل، نخیه عالم مثال منفصل، این را نقل کردن و شدیداً دفع کردن و ابطال کردن. این چنین نیست که صور برزخیه در خیال متصل باشد، این چنین نیست که مثل خواب باشد، بلکه وجود خارجی دارن و جسمم منتها اون وجود خارجی و اون جسم جسم مثالی است، نه اینکه اینها مثل صور منامیه در خیال متصل باشند. این را به عنوان یک اصل قطعی در همه کتابهاشون، چه کتابهای فلسفیشون، چه کتابهای عرفانیشون، چه کتابهای اخلاقیشون، چه کتابهای حدیث شرح حدیثشون، چه کتابهای تفسیریشون رفع کردن و همچنین مقام ثالث رو هم نفی کردن. مقام رابع را که مقام راسخین است که جسم است و روح هر دو هستند پذیرفتن. این را به عنوان یک اصل حاکم در همه موارد نظر شریف عالم باشه. فیتخیلو یعنی ای تتمثلو فی قوتها الخیالیه، فیتخیلو ذاتها مفارقتا عن دنیا، یعنی ذات خود را مفارق از دنیا میبیند. یک، و یتوهم عین الانسان المیت والمقبور، خود را مرده میبیند، میبیند مرد و خود را در قبر میبیند، همین قبری که لحد دارد، همین قبرستانی که او را دفن کردن، همه اینها را میبیند و حق هم میبیند، نه باطل ببیند و حق هم میبیند. و یتوهم یعنی یدرک این معنای جزئی را، عین الانسان المیت والمقبور الذی مات علی صورته، و همون وضع میبیند. و تجد بدنها فی القبر، میبیند که در قبر افتاده است، لحدی دارد که اگر سر بردارد سرش به لحد قبر میرسد، همه اینها را میبیند و حق هم میبیند. و تدرک الالام الواصلت الی علی سبیل العقوبات الحسیه، اون دردها را به عنوان عقوبت حسی احساس میکند. تنها عقوبت عقلی نیست، تنها عقوبت وهمی نیست، تنها عقوبت خیالی نیست، عقوبت حسی است، منتها حس اخروی. الا ما ضربت به شرای الحق فهازا عذاب القبر، اگر این شخص شقی باشد. اما و این کانت اون نفس سعیدتن تخیلت المواعد الشرعیه، تخیلت المواعد الشرعیه، اون وعده های شرعی را، همه اون مواعد و وعده های الهی را تخیلت، یعنی تمثلت، یه تتمثل لدی علا صورتن ملائمتن علا وفق ما کانت تعتقده من الجنات والانهار والحدائق والبلدان والهور الین والکأس من المعین. معین آبیست که چشم او را ببیند، که تناله الایدی و تراه العیون، اون را میگن ماء معین. بنابراین آبی که در دست رست نباشد و عین او را نبیند و دست به او دست نرسد نمیگن ماء معین، بلکه اسم من المعین. فهذا سباب القبر کما قال صلی الله علیه و آله و سلم القبر اما روزه من ریاض الجنه او حفره من حفر النیران. این معنا در به طور مرسل در جوامع در کتب عقلی هست و در کتب اهل سنت هم هست، اما در جوامع روایی ما هم به این صورت آمده. در کتاب شریف کافی، کتاب الجنائز، باب ما ينتقي به موضع القبر، اونجا این حدیث شریف آمده است. یعنی جلد سوم کافی صفحه 241 به 242 این حدیث است که قبر با انسان سخن میگوید. حدیث اول این است که امام صادق سلام الله علیه فرمود ما من موضع قبر الا وهو ينتق كل يوم ثلاث مرات، هیچ جای قبری نیست مگر اینکه روز سه مرتبه با انسان سخن میگوید که انا بیت التراب، انا بیت البلا، بلا یا بلا یعنی کهنگی، انا بیت الدود، و سخن میگوید. نه اینکه این هم از باب گفتار شاعرانه باشد که با اطلال و دمن خطاب میکنند، اونها را به عنوان حی میپندارن که اون ذوق شعری را اقناع کنند. واقعا زمین سخن میگوید، یعنی اگر کسی اهل استماع باشد حقیقتا حرف زمین را میشنود. این سخن از کنایه نیست. اونگاه فرمود بین که وقتی مؤمن وارد قبر شد این زمین میگوید، قبر میگوید مرحبا و اهلا، اما والله لقد كنت احبك و انت تمشي على ظهري فكيف اذا دخلت بطني. اونگاه نشاطش را نشانش میدهد، فيفسح له مد البصر، یعنی تا اونجا که چشم میبیند قبر گشوده و باز میشود، و يفتح له باب بابی هم باز میشود که جای خود را در بهشت، در بهشت عدن و جنت کبرا میبیند. بصری که مال همون عالم باشد دیگه. اونگاه این حدیث شریف رو ادامه میدن تا به جریان کافر میرسد که کافرم گرفتار این خواهد شد و در باره مؤمن فرمود فیفسه له مد البصر و یفته له باب یرا، که یرا مقعده من الجنه، جای خودش رو در بهشت میبیند. قال و یخرج من ذلک رجل لم هر ایناهو شیعن قد تو احسنو بیم، از این قبر و از این موتن مردی بیرون می آید که دو چشم این مرده تا کنون از او زیباتر ندید. فیقولو یا عبدالله ما رأی تو شیعن قد تو احسن منک، این مؤمن در قبر به این چهره زیبا می گوید ای بنده خدا، من در تمام عمرم از تو زیباتر ندیدم، تو کی هستی؟ فیقول انا رأیک الحسن، من عقیده تو هم، اون ایمان تو هم که به این صورت در آمده. معلوم بشود که تجسم عمل، عمل به معنای عام است، عمل در برابر کار خارجی نیست، خود ایمان و اعتقادم عمل است. از اون جهت تجسم اعمال نه یعنی تنها فقط صوم و صلات و امثال ذلک، نه خود ایمان، خود عقیده و خود رأی هم متجسم شود. فیقول انا رأیک الحسن الذی کنت علیه و عملو کسالهو لذی کنت تعملو، من هم ایمان تو هم عمل سال تو هم، خلاص ایمان تو هم. اونگاه روحش را میگیرند و تا اینکه به قیامت کبرا برسد دام سال. بعد از دو چند سطر در جریان کافر هم همین هست، سخن تعب هست. بعد فشاری که کافر در قبر میرد اونم مسرح میکنن. بعد یک مردی بسیار زشت چهره از قبر، از اون موتن بیرون میآید. این شخص کافر میگوید که من انت ما رأیت شیئاً اقبح منک، فیقول انا عملک السیء الذی کنت تعمله و رأیک الخبیث. اونگاه ویسلط الله، بعد چند ساعت ویسلط الله تعالی علی روحی 99 تنینا، 99 مار بر او مسلط میکند. مرحوم آخوند در شرح اصول کافی فرمود که بسیاری از این مشکلات و جزئیات هست که جز از راه مشکات نبوت ممکن نیست قابل حل بشد، چون عقل یه سلسله مسائل کلی رو میفهمد، این جزئیات را هرگز دسترسی ندارد. در ذیل شرح حدیث سماعت ابن مهران که 77 صفحه برای عقل است، 77 صفحه برای جهل، اونجاست که این تصریح دارم که همونطوری که 99 تنین را باید از مشکات نبوت ولایت فهمید، این جنود عقل جهر هم باید از مشکات ولایت نبوت فهمید. عقل هرگز در این مسائل جزئی راه نداره. اونگاه در حدیث دوم در همین صفحه 242 اونجاست که از امام صادق صلی الله علیه و سلم هست که در پایانش در اونجا دارد که ان للقبر کلاما فی کل یوم یقول انا بیت الغربه انا بیت الوحشه انا بیت الدود انا القبر انا روزه من ریاض الجنه و حفره من حفر النار. اونگاه حدیث سوم این است که از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن به این که انی سمعت که و انت تقول کل شیعتنا فی الجنه علی ما کان فیه. عمر ابن یزید از حضرت سوال میکند که من شنیدم که شما فرمودید که همه شیعان ما در بهشتن. قال صدقتو که کلهم والله فی الجنه. قال قلت جلت فداك ان الذنوب كثيره كبار. و چجور شیعه وارد بهشت میشود با اینکه مبتلایند. فقال علیه السلام اما فی القیامه فکلكم فی الجنه بشفاعت النبی المطاع صلی الله علیه و سلم او وصی النبی علیه السلام. ولکنی والله اتخوف علیکم فی البرزخ. قلت و ما البرزخ؟ قال علیه السلام القبر منذ موهین موته الى یوم القیامه. برزخ همون قبر است، نه اینکه انسان چهار عالم داشته باشد، عالم دنیا، عالم قبر، عالم برزخ، عالم قیامت. اصلا به اصطلاح فقه دینی قبر همون برزخ است، برزخ همون قبر است. پس اگر یک کسی بمیرد و چند روز در سردخانه باشد تو قبر است، تو برزخ است. البته قبر فلسفی و کلامی، نه قبر فقهی. قبر فقهی احکامی دارد، آثاری دارد و امثال ذلک. و اما قبری کلامی همون برزخ است. انسان همین که مرد وارد عالم برزخ می شود. و نحوه برزخ رو هم یه دوباره قبلا خونده شد، مرحوم فیض در وافی نقل کرد و اصلش در کتاب کافی در روزه کافی هست، جلد هشتم صفحه 90. این مسئله مطرح است که برزخ یعنی چه و قبر چگونه است. ظاهرا از امام رضا سلام الله علیه سوال میکنند ببین که از حضرت نقل شده است که حدیث 57 به نام حدیث الاحلام و الحج علی اهل ذلک الزمان صفحه 90 از جلد هشتم کافی، این همون روزه کافی، حضرت فرمود که ان الاحلام لم تکن فی ما مضی فی اول الخلق. انسان های اولیه خواب نمی دیدن و انما حدثت، خواب بعدها حدث شد. عرض میکند که سؤال عرض میکند که و من علت فی ذلک. اونگاه حضرت میفرماد که خدای سبحان برای افراد گذشته پیامبر فرستاد و اونها را به دین دعوت کردن. اونها گفتن به این که ما انت به اکثر نامالن ولا به اعزنا عشیرتن، ما چرا حرفی دارو گوش بدیم و اگر حرفی دارو گوش بدیم چی میشه. این اونم در جواب فرمود که این اتعتمونی ادخلکم الله الجنه و این اسیتمونی ادخلکم الله النار. اونا سوال کردن که و من جنت و النار، اون پیامبر وصف جنت و نار رو گفته. بعد باز اونا سوال کردن که اگر بهشت این چنین است و جهنم اون چنان، خب کی ما میرسیم، کجا به ما این پاداش رو میدن؟ فقال اذا میتون، بعد از مرگ میدن. اونا تعجبشون زیاد شد. فقال لقد رأینا امواتنا سارو ازامن و رفاتا، و مرگ بعد از مرگ خبری نیست که، هرچی هست قبل از مرگ است. فزداد و له تکذیبا و به استخفافا. اونگاه فأحدث الله عز و جل فیهم الاحلام، رؤیا را خدای سبحان برای این مردم مقرر کرده است که خواب دیدن. اون وقت فأتوه، آمدن حضور پیامبرشون، فأخبروه بما رأوا، اون چیزی در عالم رؤیا می دیدن به این پیامبرشون عرض کردن که ما یه همچی در خواب می بینیم، نه چیه. فقال ان الله عز و جل اراد ان یحتج علیکم به هازا هاکزا تکون و ارواحکم ازا متون. خدا میخواد مسئله برای شما بیان کنه. شما گفتید بعد مرگ ما میبینیم، بعد میرویم، نه این چنین است. شما بعد مرگ وارد عالم این چنین خواهید شد. البته مورد نوبت خصوص برزخ است. هاکزا تکون و ارواحکم ازا متون و این بلیت عبدانکم تسیر الارواح الی عقاب حتی تبعث عبدان. و تتمه بحث میبینیم. الحمدلله رب العالمین.